بهش بگید که آقا اگه به این قضیه نرسی مثلا سال دیگه یخچال مغازه ها خالی میشه که بخواید نظارت بکنی، بعد یخچال خالی رو نظارت بکنی. دنبال چی ان با این طرح نظارت؟ اینجا رو بعد نظارت کنن یا اون چیزی که الان آقای حق‌پژوه گفتن شما تایید کردید؟
ببینید جناب راسخ عزیز، واقعیت اینه که کاملا شما صحیح میفرمایید. وزیر جهاد کشاورزی هر هفته ما میخوایم به هر دلیل، هر هفته معمولا یه موضوعی هست ایشون تشریف میارن کمیسیون کشاورزی به پاسخگو هستن. اما یه نکته خدمتتون عرض کنم، بخش نظارتی شما اشاره که فرمودید تنها مربوط به اون چیزایی که آقای راشنبجو عزیز اشاره کردن در مورد این مثلا سموم تقلبی واحدهایی که سموم مثلا تولید میکنن، بلکه برمیگرده حتی سمومی که ما از کشور خارج وارد میکنیم. خب بعضی از سموم ما دقیقاً با همون اسم مشخصات نام ژنریکش رو از چین وارد میکنیم. خدا وکیلی من خودم به عنوان یک گیاه‌پزشک، یک متخصص کشاورزی، بارهای سمایی که برده تو مزرعه خودم استفاده میکردم سال پیش، میدیدم اصلا پاسخگو نیست. یعنی شما در نظر بگیرید سمایی که از خیلی از این کشورهایی که میاد داد معمولا رو همون هم نظارت نمیشه، یا اون ماده تکنیکالشون میاد اینجا ما مخلوط میکنیم میایم همون هم تقلب
میکنیم.
بله ببینید، مثلا به اینها میگیم چرا مثلا سمایی که پس از شرکت سینجنت ها میاد، از شرکت بایر آلمان میاد یا از خودشون وارد میشه، این معمولا موثره. همین که میدن ماده تکنیکال رو به شرکت های داخلی و بعد میاد توش تقلب میشه. ببین این یه جای کار اشکال داره و نظارت هم واقعا نظارت هم تازه این مواردی که مهمان عزیزمون اشاره کردن که مثلا بسته میشه یا مقر مرد مورد بازده قرار میگیره، خیلی تعدادش از این بیشتر هست.
میدونم چیکار کنیم، ولش کنیم حالا؟
نه 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 ببین، بعد اولا نظارت ما بیاندازه کافی نیست. من بارها و حتی در بازدیدهایی که میدانی که کمیسیون کشاورزی در استانهای مختلف میره، یکی از قسمتهایی که ما مثلا بازدید میکنیم مرکز سرقت و مؤسسه خاک آبه و اونجا بهشون میگیم که شما چقدر دارین کودایی که تو بازار وجود داره میان تست میکنین، آزمایش میکنین که واقعا اون ماده مثلا میکرو المنت ها یا همون مغذی ها در داخل این کیسه کود به اندازه کافی باشه یا اصلا مؤثر باشه. این یه قسمت نظارتی که باید دست وزارت کشاورزی. بعد قسمت اول سوال شما فرمودین و ببینید بخش در مورد نظارت این موضوع که این هست، یه بخشش مربوط به وزارت کشاورزی در مورد کودسمه، یه بخشش در مورد بازار و مغازه گرانفروشی مربوط به تعذیرات هست.
نه یعنی الان وزارت جهاد رفته تو خیابونا، طرحش اسمش طرح وزارت جهاد کشاورزیه برای کنترل بازار. الان بازرسای وزارت جهاد میره.
بله با توجه به قانون انتزاع یا همون تمرکز. آره. بله این بخشش هم همینه که البته نیروش هم نداشتن، یعنی آقای سادات جان گفتن که ما قبلشون دست وزارت صنعت بوده، اونا نیرو داشتن، وقتی ما اومدیم وقتی دیدیم اصلا نیروی وجود نداره کمک کنه از نیرو بسیج.
الان آقای حق‌پژوه هستن، آقای حق‌پژوه نیرو دارید که نظارت کنید این کارخونه ها رو، این مراکز رو ببندید یا نه؟
خب
کوتاه بگید آقای حق‌پژوه، دارید نیرو یا ندارید؟
نه دو سه دقیقه فرصت بدید ما این ریشه قضیه رو.
نه آقای حق‌پژوه به ریشه کار نداشته باشید الان. فرصت یعنی آدم دارید که اینو نظارت بکنید، میفرمایید که نداشتنید جانم.
آقای راستخدی ببینید، اول ما باید مسئله رو درست طرح کنیم. ما هنوز مسئله درست طرح نکردیم، نمیخوایم نیم ساعت وقت داشته باشیم، ولی اینو میخوام عرض کنم، این که عدم سامانده صنفی شما باید بپرسید چرا ما که 50 سال تو کشورمون قانون نظام صنفی داریم از سال 1350، چرا این صنف به خصوص عدم ساماندهی دوچارش هست؟
چرا؟
سامانی داره. چرا؟ دلیل اینجاست. ببینید ما در سال 1346 قانون خاصی به نام حفظ نباتات رو تصویب کردیم، سال 1346. بر اساس ماده 18 این قانون سازمان حفظ نباتات بایستی به مراکزی که تولید، عرضه، تأمین، واردات و تهیه سموم کشاورز، سموم شیمیایی و کود شیمیایی رو میکنن بایستی از این سازمان پروانه بگیرن، درست شد؟ از سال بعد قانون نظام صنفی اومد. قانون نظام صنفی گفت هر کسی که میخواد مرکز کسب و کاری رو در برای ارائه خدمات یا کالا ارائه کنه باید یه پروانه کسب بگیره. اون دو تا قانون موازی باعث شد که اون صنف تقریبا بلا تکلیف بمونه، ولی قانون نظام صنفی میدونید برای ساماندهی کلیه صنوف و کسب و کارهای کشور هست، درست؟
بله.
که تمام صنوف و کسب و کارها با مدیریت مشارکتی، مدیریتی که در دست خودشون باشه و با نظارت عالی دولت، مسائل اجرایی و جاری صنف خودشون رو پیش ببرن. اینها اومدن ولی یک ماده گذاشتن، یک تبصره گذاشتن، گفتن آقا اگه ما قرار باشه یک تشکیلات داشته باشیم که کل این صنوف رو بخواد اداره کنه خیلی گسترده میشه و دقت و کارآمدی و تاثیرگذاریش کم میشه، چیکار کنیم؟ اومدن تو تبصره دو گفتن آقا سنوختی که قانون خاص دارن از شمول ما مستثنی هستن. بعد آدم گفتن یعنی چی قانون خاص؟ قانون خاص یعنی این که یه صنفی عین همین قانون، عین قانون نظام صنفی رو برای خودش داشته باشه. اومدن گفتن چی؟ پروانه بده نظارت بکنه و تخلفات رو هم رسیدگی کنه. هر صنفی که این سه تا مشخصه رو داشته باشه خودش یه نظام صنفی کوچیک و جداست، این میتونه در قالب قانون خودش اداره کنه. خب ما در مورد سنفروشی ها این دوگانگی وجود داشته تا 20 سال پیش که اومدن گفتن آقا نظام صنفی کشاورزی درست بشه. نظام صنفی کشاورزی هم یک جور قانون خاص صنفی در حوزه کشاورزی، منتها ابزار این کار رو ندادن تا اینکه 10 سال پیش قانون تمرکز برای اینکه این اجازه داده بشه که آقا وظایف و اختیارات بخش کشاورزی منتزع بشه، جدا بشه از سازمان‌های دیگه، وزارتخونه دیگه بیاد تو بخش کشاورزی. این اتفاق در 9 سال گذشته هم نیفتاد تا امسال که این دوستان هوشمند ما، امسال همین دکتر اعظمی دوستان ما در وزارت در کمیسیون کشاورزی و آقای سعادت نژاد که الان وزیر هستن، متوجه این نکته شدن که آقا برای اینکه این اجرا بشه ابزار میخواد. ابزار الان خوشبختانه آمده. ما ببینید آقای از 5 سال پیش رفتیم پیش آقای حجتی، گفتیم آقای حجتی این دردسر و این مسئله بسیار بزرگیه، کود و سم از طرفی تهدید کننده کل جامعه است، سوء مصرفش و مدیریت نکردنش، و از طرفی مشکلات و مشکله های کشاورزان و کشاورزان رو چند برابر میکنه. قانون به ما میگه شما
آقای حق مجرو، ببینید این چیزی که شما گفتید مثنوی 70 من کاغذه، یک ساعت هم زمان میخواد، نه اصلا ادامه ندید. ببینید یک کلام، آقا وظیفه شما هست یا نیست؟ سازمان حفظ نباتات باید این کارو بکنه یا شما باید این کارو بکنید؟ این که دیگه ببخشید داستان نداری که آقای حق مجرو. که
آقای راستخ عزیز ببینید الان مسئله اینه، سازمان حفظ نباتات داریم که قانون.
آقای اخبجو من از شما خیلی ممنونم، من احساس کنم اصلا شما نمیخواستید از اول پاسخ بدید.
چرا میخوام بگم آقا
نمیخواد بگید؟ آقای اخبجو خداحافظ، خداحافظ، خداحافظ. آقای اعظمی از شما متشکرم، خداحافظ.
فرمون شما خداحافظ.
اصلا واقعا عجیبه ها، یک کلام. کی وظیفه داره نظارت بکنه؟ شما، وزارت جهاد، سازمان حفظ نباتات، اون نهادی که باید نظارت بکنه کیه؟ آخه این پاسخ این سوالی که قصه نیست که. اه
دقیقاً سر صبح همون لحظه ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و نیم صبح از شبکه رادیوی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
بریم سراغ وزرهای کشور.
رئیس پلیس راهور ناجا تا در این خصوص صحبت کنه.
رشم امامزاده هاشم هستش که در اساس گزارش 78%
در ترددها و سفرها وجود داره و این نشانگر اینه که مردم عزیز
در حرازمون هست. شلوغ‌ترین محور ما بوده در روز پنجشنبه.
آخرین اخبار راه‌ها و وضعیت جاده‌ها در صبح و گفتگو.
سفید حرکت کن، برنامه رادیویی صبح گفتگو. بزن بغل آقا، بزن بغل.
جابسنگ احمد شیرانی، رئیس محترم مرکز کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا، سلام بر شما.
به نام خدا، سلام خدمت جناب عالی، همکاران گرامی میدون و همچنین شنوندگان عزیز این برنامه.
متشکرم. هوا سرد شده و به حال هم شهر، هم جاده‌های بین شهری به خاطر سرما بسیار خطرناکن و رفت آمد بسیار خطرناک. حالا خیلی از شهروندان که حتما تو این ایام مسافرت نمیرن یا اگر برن حتما خیلی راحت میکنن، اما ما حوزه حمل و نقل جاده ایمون دوچار مشکل میشه. جناب شیرانی اگر نکته ای از هم یه گزارش بدید، هم تذکری توصیه‌ای نیاز هست بفرمایید.
بله خب همونجوری که جناب علی هم فرمودید، رانندگی در شرایط بارندگی نیاز به آمادگی و مهارت بیشتری داره. الزاماتی برای تجهیزات زمستانی و همراه داشتن این تجهیزات در خودرو وجود داره که مشخصا همراه داشتن زنجیره چرخ است و اطمینان از آماده به کار بودن خودرو، سیستم گرمایشی و برق‌کنای خودرو که بسیار حائز اهمیت است. با توجه که در این دو روز گذشته بارندگی‌های در سطح کشور رخ داد، خوشبختانه هیچ محوری به علت این بارندگی مسدود نشده و اگر انسداد موقتی هم بوده که برطرف شده، ما در حال حاضر به علت این بارندگی محور مسدودی نداریم، ولی دو محور اصلی کشور مواصلاتی به علت عملیات عمرانی کماکان در حال تعمیر و مرمت هست، محور شهداد به نهبندان و محور خرم‌آباد گلدختر هست. در ارتباط با وضعیت ترافیکی حال حاضر هم به استدلال برسونم، در ورودی به کلان شهرها بار ترافیکی صبحگاهی، سفرهای ورودی صبحگاهی شکل گرفته که عمده این ترافیک سنگین در آزادراه کرج قزوین و کرج از محطه پل استاندارد تا فردی است و همچنین در مقاطعی از آزادراه کرج به تهران و جاده شهریار به تهران به چشم می‌خوره. وضعیت جوی و بارندگی که در سطح جاده هم هست در نیمه شرقی کشور، در استان‌های خراسان شمالی جنوبی و خراسان رضوی و همچنین استان سیستان و بلوچستان در مقاطعی در جاده هاشون به صورت بارندگی به صورت بارش باران هست و سایر جاده های کشور از وضعیت جوی پایداری فعلا برخوردار هست. با توجه به اینکه جناب علی هم اشاره فرمودید، برودت هوا باعث افزایش لغزندگی و یخزدگی در برخی از محورها خصوصا محورهای کوهستانی میشه که نیاز است اگر در این مسیرها رانندگان تعداد میکنن حتما و حتما سرعت خودشون را کاهش بدن و به صورت مطمئنه برسونن. مطمئنه لغزندگی بر مسافت ترمزگیری تاثیر میذاره و احتمال خروج از جاده و واژگونی هم فراهم میکنه. ضمن اینکه تشکر میکنم از فرصتی که در اختیار بنده گذاشتید، تازه سلامتی برای تمامی هموطنان عزیز دارید.
ممنونم جناب شیرینی عزیز، براتون از این موفقیت میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدارتون باشه. خب بریم سراغ کرونا.
آقای امیر حسین، زمان گفتم بیارم برای شما.
برای من برای چی؟
همجوری.
نه ناراحت نشدم.
نه ناراحت نشدی، عصبانی شدی.
آره آخه می‌بینی به آدم یک کلام میگه آقا وظیفه نظارت به این حوزه کیه؟ اینجام نکنه بخور بخور دیگه.
خدا نکنه آقا.
نه دیگه آره هست دیگه.
آقای راسه.
وقتی بخور بخوره اینجوری میشه دیگه. آقا تو وظیفه داری نظارت کنی یا نه؟ وزارت جاده وظیفه داره یا نداره؟
اول صبح بخور بخور.
آره دیگه.
تو ادارات کشور ما آقا نفرمایید تو رو خدا. اول صبح شایعه درست میکنیم بعد میگن رسانه فساد ایجاد کردیم.
نه شایعه درست نمیکنم، هست همچین چیزی. اگه نباشه واقعا به صراحت جواب میدن آقا ما وظیفه داریم نداریم، قصه نمیگن، داستان نمیگن.
بله
خب عرض کنم که امیر حسین چند تا پیام بخون درباره این.
آقا یکی پیام نوشته،
اگه پیام دیگه ای هم اومده بخون.
یکی پیام نوشته سلام، چقدر بد که بازم بخش کروناتون برگشت.
آره واقعا.
آره واقعا یه چند روزی راجع به کرونا صحبت نکرده بودیم. نوشتن خوشحال بودیم که دیگه راجبش حرف نمیزنید و همچنان مردم دارن سوالاتشون رو منباب و درباره همون موضوع کرونا اومیکرون که یک سویه جدیدی از کرونا هست برای ما به سامانه 30,000-10,000 ارسال میکنن. شما سوالی ندارید خودتون درباره این اومیکرون؟
چرا من
شما واکسنتون زدین دیگه؟
آره زدم، من دو دوزشو زدم، منتها اون چیزی که الان مهمه اینه که آیا وارد ایران شده یا نشده.
آخه امارات دیده شده، عراق دیده شده،
ترکیه هم دیده شده،
ترکیه هم دیده شده،
همین جمعه سیاه
بلک فرایدی.
آره
خب
17,000 ایرانی هم رفتن ترکیه برای خرید.
به به.
و برگشتن. حالا اگه اینا نیورده باشن به خودشون اتفاق افتاده
الان جمعه سیاهی بود پس.
یعنی آره دیگه سیاه کرد. حالا نمیدونم آمان منتشر شده یا نه. خانم رجایی مگه دقت کرده باشه امیر حسین اول برنامه گفت میریم در مورد کرونا بیشتر صحبت
کنیم ان شاء الله با امید خدا.
اما آقای محمد مهدی علایی استاندار محترم استان قزوین رو خط ارتباطیمون هستن، از برنامه های این استان بشنویم. آقای علایی خدمتتون سلام و صبح بخیر میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بندم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون سلام و صبح بخیر دارم.
متشکرم آقای علی. از برنامه‌ها که استان قزوین، جناب علی به عنوان استاندار استان قزوین بفهمید برای مردم این استان، حالا بحث مقابله با کروناش بگیر، تا اشتغالش بگیر، تا مشکلاتی که شهروندان تو این زمینه دارن، اونجوری که در حیطه وظایف شما شاید ممکنه خیلی تیتروار و خلاصه.
استان قزوین به عنوان یکی از استانهای پرمزیت در همه عرصه‌های اقتصادی، چه از حیث صنعت، چه از حیث خدمات و گردشگری و چه با نگاه اقتصادی، هم ظرفیت‌های استفاده شده و شکوفا شده ای داره و هم ظرفیت هایی که میشه به اونها اتکا کرد در جهت توسعه اقتصادی استان و حتی کمک به توسعه در بخش های ملی. استان خوب از حیث صنعتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت جغرافیایی مناسب و دسترسی به مراکز عمده تأمین مواد اولیه و همینطور مصرف محصولات از جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست. از حیث کشاورزی واقع شدن در دشت قزوین که یک دشت آبی قدیمی و پر آب هست و همینطور اراضی حاصلخیز، اینجا همیشه به عنوان یکی از قطب‌های کشاورزی کشور در تولید محصولات مختلف کشاورزی مطرح کرده و همینطور از حیث گردشگری هم به عنوان یکی از استانهایی که بیشترین تعداد آثار گردشگری تاریخی و طبیعی رو به خودش اختصاص داده، ظرفیت‌های فوق‌العاده‌ای رو برای پرداخت به این مقوله هم در خودش جای داده. ما در همه این حوزه‌ها به هر حال تلاش بر این هستش که با توجه به زیرساخت‌های موجود، به توسعه سرمایه‌گذاری و اشتغال کمک بکنیم و احیانا در بخش های مثل بخش صنعت که نیاز به این هست که یک مقداری دوباره زیرساخت های جدیدی در قالب شهرهای جدید صنعتی یا تأمین بعضی از نیازهای واحد صنعتی مثل نیاز به انرژی یا نیاز به آب، برنامه ریزی های رو در دست اجرا داریم که بشه ظرفیت های بیشتری رو در اختیار سرمایه گذاران در استان قرار داد. حوزه گردشگری استان یکی از حوزه های بکر در استان هست که حتی برای شهروندان استانهای همجوار هم ناشناخته بوده. و
بکر آقای بکر یعنی چی؟ یعنی که اصلا هیچ کاری توش صورت نگرفته؟
بیشتر از بابت این که شناسونده نشده، من منظورم هست که بکر و همینطور بالاخره بله همین شما فرمایید، برای اونطوری که میبایستی با توجه به ظرفیت های گردشگری، آثار تاریخی که اینجا وجود داره و همینطور گردشگری طبیعی در مناطقی مثل علموت و مناطقی مثل تارم که اینها به هر حال فضاهای بسیار جذابی رو میتونن برای گردشگران داشته باشن، خب باید بعضی زیرساخت ها فراهم بشه که بشه استقبال کرد از گردشگرانی که به اینجا میان. تو این حوزه ها به هر حال بایستی سرمایه گذاری بشه، ظرفیت اقامتی که باید به وجود بیاد و من که عرض کردم بکر به هر حال سرمایه گذاری های لازمه تو بحث های مراکز اقامتی که برای کسانی که میخوان به هر حال اینجا سفر بکنن شاید این امکانات هنوز جا داره که سرمایه گذاری بشه برای
آیالی. الان جمعیت استان قزوین چقدره؟
1,370,000 نفر جمعیت استان قزوین هست.
جمعیت شاغلش چقدره؟ یعنی مثلا جمعیتی کسی که میتونه کار کنه، حالا اینکه گفتید همه هستن دیگه، حالا بعضی ممکنه
بله این که جمعیت کل استان هست. از حیث جمعیت شاغل، خب به هر حال تعداد شاغل معمولا در سنین بالای 15 سال در نظر گرفته میشن. در حدود 50% جمعیت رو ما میتونیم جمعیت شاغل استان در نظر بگیریم.
چقدرشون بیکارن الان؟ آمار بیکاری دارید از استان؟
نرخ بیکاری استان در مقایسه با استانهای دیگر به دلیل صنعتی بودن استان نرخ مناسب تری است. ما حدود 9% بله درست. نرخ بیکاری ما 9% هست و این در حوزه افرادی که تحصیلات دانشگاهی دارن بیشتر نمود داره و برای افرادی که به هر حال مشاغل در حقیقت کارگری و مشاغلی که از این حیث هست در استان ما کمبود نیروی کار هم داریم.
خیلی متشکرم. آیله انشالله برای سال آینده بودجه عمرانی و احتمالا بدن استانها. هنوز البته تکلیفش روشن نیست، ممکنه تو بودجه ببینن یه مصوبه تو مجلس رد بشه. این بودجه های عمرانی اگه بیاد استانها و فکر کنم آمار بیکاری تو استانها کاهش پیدا کنه از جمله استان شما. خیلی ازتون ممنونم آیله.
باشه
قربون شما، خداحافظ.
جانه. از امروز من این بخش رو بگم حتما قبل از اینکه بریم یه موسیقی بشنویم. از امروز به دستور بله به دستور مدیریت محترم گروه جناب آقای معافی، ما از این بعد هر روز تو این هفته هایی که خودمون صبح گفتگو داریم یک بخش کوتاه معرفی کتاب خواهیم داشت، یک بخش رو میشنویم خیلی کوتاه و امیدوارم که اتفاقای خوب
امید خدا آقای معافی البته هر دستور دادن نیست دیگه، میگه به دستور
پیشنهاد دادم
به نام خدا. سلام به شنوندگان خوب برنامه صبح و گفتگو، من مینو حساسیار از این هفته با معرفی کتاب در خدمت شما هستم، با من همراه شوید. یک عاشقانه آرام، کتابی از نادر ابراهیمی. یک عاشقانه آرام از معروف در این آثار نادر ابراهیمی است که مطالعه آن به عنوان یک کتاب عاشقانه و آموزنده به تمام کسانی که دوست دارن عاشقانه آرامی را در زندگی خود تجربه کنند پیشنهاد می شود. این کتاب در سه فصل روایت شده و نویسنده برای هر فصل عناوین جذاب و متفاوتی را انتخاب کرده است. نادر ابراهیمی قبل از اینکه عاشقانه هایش را برای مخاطبان خود تعریف کند، مقدمه با احساسی را در چند جمله خلاصه کرده که بسیار خواندنی است. داستان یک عاشقانه آرام روایتی است از قبل از انقلاب 57 درباره زندگی گیله مرد معلمی که علاوه بر تدریس فعالیت‌های سیاسی زیادی انجام می‌دهد. او در یکی از سفرهای خود با دختر زیبایی به نام عسل ازدواج می‌کند و شروع عاشقانه آرام پس از این ماجرا شکل می‌گیرد و بقیه ماجرا. از اینکه شنونده این بخش از برنامه بودید سپاسگزارم. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خب آقای دکتر علیرضا ناجی، رئیس محترم مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی رو خط ارتباطیمون هستن. من با آقای دکتر ناجی سلام میکنم و صبح بخیر میگم. آقای دکتر ناجی خیلی خوش اومدید.
منم صبح بخیر خدمتتون عرض میکنم و بسیار خوشحال هستم که با شما صحبت میکنم.
خیلی متشکرم. سوالات متعددی از ابتدای برنامه آقای دکتر برای ما ارسال شده در خصوص این سویه اومیکرون که من خواهش می‌کنم همکارم از شما بپرسن و جناب علی پاسخ بدن.
بسیار همالی آقای دکتر، من سلام می‌کنم خدمت شما. از مردم پرسیدیم که سوالاتشون رو درباره اومیکرون به سامانه 30,000-35 ارسال کنن. آقای دکتر، یکی از مهمترین دغدغه‌هایی که تو این چند دقیقه توی سامانه پیامکی ما مطرح شده، پرسیدن که منی که سینو فارم زدم، منی که آسترازنکا زدم، منی که برکت زدم، منی که حتی فایزر زدم، آیا باید نگران سویه جدید اومیکرون باشم یا نه؟
می‌کنید اولا که ما باید همچنان صبر بکنیم در مورد اطلاعاتی که از آمریکا به دست میاد، ولی در حاصل از خصوصیاتی که این واریانت جدید داره این هستش که این انگوریزی بالاتری نسبت به سایر سویه‌ها و واریانت‌هایی که تا الان مورد شناسایی قرار گرفته رو کسب کرده. بر همین هستش که بسیار مقامات بهداشتی و محققین تاکید بر دوز بوستر دارن. راستا تمام کسانی که هر نوع واکسن هم که زده باشن با توجه به این زمینه فکری که هر چقدر میزان در واقع آنتی‌بادی های نوترالیزان و خنثی کننده رو در بدن افزایش بدیم، میتونیم در واقع برای حالا این واریانت ها یا واریانت هایی در آینده میاد مقاومت بهتری داشته باشیم. بسیار منطقی هستش که دوزهای بوسته
سریع
شروع بشه، همونطور که در کشور ما هم داره انجام میشه.
بله آقای دکتر، من عذرخواهی میکنم وسط حرفتون یه نقطه میذارم. اگر صداتون احیانا روی اسپیکر یا از هندزفری دارید صحبت میکنید، اگر امکان داره در بیایید با گوشی تلفن صحبت کنید که ما ارتباط بهتری باشیم.
الان نگاه شده؟
آره خیلی خوب، بفرمایید.
خب بسیار عالی. در اصل منظورم این هستش که علاوه بر هر واکسنی که زدیم با توجه به سویه‌ای که وجود داره و اینکه احتمال داره که در واقع نسبت به واکسن ها مقاومت بیشتری نشون بده، زدن دوزهای بوستر بسیار منطقی است.
دوز سوم همون دوز یادآور،
حالا بعضی مواقع مدت ترقی به دوز سوم میشه، بعضی مواقع ترقی به دوز بوستر میشه که البته
خب. اداره با هم دیگه متوافق. یه بحث من فقط خیلی کوتاه با شما گفتگو کنم. الان یه دغدغه‌ای که داریم، ما خبرش اینه که امارات اومیکرون دیده شده، ترکیه دیده شده. خب بله. هفته پیش هم عده‌ای از مردم کشورم سفر داشتن به ترکیه و خب ناگزیریم از این سفرهای بین کشورهای اطراف خودمون. ما چه کاری باید بکنیم، چه اقدامی باید بکنیم در مقابل اومیکرون که هنوز شناخته شده نیست برای ما؟
بله، یکی از مواردی که خدمتتون گفتم همین زدن دوز بوستر هست که بسیار بهش تاکید میشه.
آقای دکتر آخه زیر 60 سال الان نمیزنن و
خب باید بزنن، در اصل الان شرایط فرق کرده، ما خیلی از مسائل و تصمیمات رو بر اساس اتفاقاتی که در دور بر ما میفته باید بگیریم و اینکه در واقع میگیم نمیزنن درست نیست. ما الان باید دولت محترم و وزارت بهداشت با توجه به شرایطی که وجود داره و اینکه شما صحیح فرمودین اصلا ممکن است که در ایران اومیکرون هم وجود داشته باشه، مگر الان در چهار گوشه جهان اومیکرون دیده نمیشه؟ باید بعد در نظر بگیریم که در کشور ما هم هست، در اصل تقویت سیستم ایمنی با دوزهای بوستر بسیار بسیار مهمه. دوم باز هم همون فرازهایی هستش که سازمان جهان بهداشت به خصوص در مورد آمریکا صحبت کرده، ما از رقم هر سویهی که وارد حد در دنیا بیاد ما باید اون بهداشت اجتماعیمون نیست ماست بدن، فاصله اجتماعی رعایت کردن، دست شستن، در ازدحامات وارد نشدن رو حتما و حتما و حتما باید در واقع رعایت بکنیم. از اون برم در واقع وزارت بهداشت و دولت محترم باید نظارت خودش رو بسیار افزایش بده در اینکه بتونه سریعا اگر اومیکرون وارد کشور شده که به احتمال خیلی قوی هم ممکن است شده باشه شناسایی بکنه تا بتونه اون برنامه های محدودسازی و کنترلی رو با شدت بیشتری اقدام بکنه.
بسیار ممنون.
زدن در واقع دوز بوستر بسیار برای ما الان مهم هستش و اینکه رعایت پروتکل‌های بهداشتی هم بیش از پیش در واقع بسیار بده.
بسیار متشکرم آقای دکتر.
قربون شما، امیدوارم
که از این سویه هم بتونیم به سلامتی عبور کنیم.
قربون شما،
ارادتمندم، خدا نگهدار.
ممنونیم آقای دکتر ناجی.
صبح و گفتگو آرزو می‌کند که خانه تان امن باشد.
الان بابا خیلی خوب هم سایی ای خدا وقتی نیستن میزنی بابا نکن به خاک آقا بنده کفش رو یاد الله بنده کفش زیر پا نمونه.
خانه ام
ساعت 7:56 اینجا رادیو گفتگو برنامه صبح گفتگو و من در بخش خانه ام سلام میکنم به سرکار خانم دکتر فرشته روح‌افزا پژوهشگر حوزه زنان و خانواده. خانم دکتر سلام، صبحتون بخیر باشه.
عرض سلام و روز بخیر دارم خدمت شما
و
شنوندگان محترمتون.
سلامت باشید، بسیار ممنونم. خب درباره چه موضوعی میخوایم صحبت کنیم امروز؟
شما بار فرمودید که در مورد اینکه حالا مدرسه داره
بله.
من مزاهم میشم. بسم الله.
شما بزرگوارین بفهمید.
هر شما خدمتون که انسان خیلی زود عادت میکنه و این ترک اون عادت یا تغییر روش یه مقداری مشکله، حتی اگر خود آدم بخواد و بخواد خودش رو کنترل کنه یه مقداری باید در حقیقت به اون فرد کمک کرد. بچه ها یاد گرفتن، الان تقریبا 2 سال تو خونه ها بودن، دانشجوهامون همینطور، صبح زود دیگه از خواب بیدار نمی شدن، راحت تر به اصطلاح وارد کلاس های مجازی می شدن، سوار ماشین و نمینا نمی شدن. واقعا لازمه که خانواده ها در این رابطه مدیریت خوبی داشته باشن و کمک کنن تا این اضطراب و تنش در حقیقت مضاعفی که ممکنه به علت این که باید دوباره تو خیابون برن و حالا آلودگی هوا هم داریم از بچه ها و جوان های ما یه مقداری کمتر بشه. حالا ما چه کنیم؟ باید مراقب باشیم، در حقیقت شام شب رو به موقع به بچه هم بدیم، باید مراقبت بکنیم که مهمونی ها و ساعت‌های طولانی بیشتر تو شب دیگه ادامه پیدا نکنه، چون این مدتی کرونا بوده رفت و آمده هم نبوده، الان دوباره داره یه مقداری شلوغ میشه. خیلی ملاحظه این قسمت رو کنیم که این عادت شکستنش آسون نیست. بعضی پدر مادرها برای اینکه بچه‌ها به موقع برسن درگیر میشن، صبح بحث میکنن، نمیدونن، خلاصه هم خودشون خسته میشن هم بچه‌ها. بهترین راه مدیریت این قضیه اینه که ما ساعات خونه رو کنترل کنیم و این خیلی میتونه به خود ما هم کمک کنه. انشاءالله که بچه ها موفق و سلامت بشن.
انشاءالله که همینطور باشه.
برسم هم مادران بتونن اینو مدیریت کنن.
به امید خدا. بسیار ممنونم ازتون خانم دکتر.
خواهش میکنم.
انشاءالله که فردا صبح هم با شما در ارتباط خواهیم بود و بحث‌های جذاب رو از شما خواهیم شنید.
خواهش میکنم.
ارادتمندم، خدا نگهدارتون.
خدا
حافظ. شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح.